نامه بین المللی نمیگه به ایران که میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه 15 سال دیگه. ما داریم به ایران میگیم که نمیتواند داشته باشه هیچ وقت. هیچ لحظه جادویی وجود نداره 15 سال، 20 سال، 25 سال دیگه که ایران یه دفعه بگه که ها حالا یه مسیر داریم برای یا در واقع تحت منشور عدم گسترش هسته‌ای بتونه یه راه باز پیدا کنه. باید اطاعت بکنه از پروتکل الحاقی که چند دقیقه پیش راجبش گفتم که از تجربه کره شمالی حاصل شد و این لازم می‌داره بازرسی های تمامی تأسیسات هسته ایران رو. به چه مفهومه این مسئله؟ به این مفهومه که برنامه هسته ایران مشمول بازرسی های همیشگی خواهد بود. ایران باید دسترسی کامل در اختیار ما بگذاره برای دستیابی به دسترسی به تأسیسات هسته‌ای برای همیشه، برای همیشه و همیشه باید پاسخ بده برای همیشه. و اگر ایران در هر زمانی ناگهان به فعالیت‌های هسته‌ای بپردازه که ناهماهنگ با یه برنامه هسته‌ای، تخطی کامل شناخته خواهد شد برای همیشه. ما خواهیم دونست فوری اون تخطی رو و هر گزینه لازمی رو که الان داریم خواهیم داشت، از نظر دیپلماتیک یا از طریق بازگشت به نظام ساختارها یا از طریقهای دیگر. این توافق به ما ابزارهای بی سابقه میده و تمام زمان لازم رو که پاسخگویی و حساب بس پاس دادن از ایران بگیریم. بله، بعضی از اون محدودیت‌های الحاقی که در موردش مذاکره کردیم، بله، بعد از یه مدتی اونها کاهش پیدا می‌کنه. 10 سال یا 15 سال یا 20 سال یا 25 سال دیگه. ولی با منطق جور در نمیاد که الان با تمام توافق مخالفت کنیم، رأی منفی بهش بدیم. فقط به اون خاطر. اگر خونه شما آتیش بگیره و داره آتیش میگیره، آیا شما میگید که نه خاموشش نکنیم به خاطر اینکه شاید 15 سال دیگه یه آتش توی خونه پیش بیاد؟ نه، نه، فوری میرید آتش رو اطفا میکنید و بعد خودتون آماده میکنید برای آینده. دوستان من، اصلا مفهومی نداره که نه بگوییم، رأی نه بدیم به خاطر اینکه چه چیزی ممکنه در آینده 15 سال دیگه پیش بیاد و اون وقت تضمین بکنیم چیزی که 15 سال دیگه پیش بیاد الان وقت پیش بیاد. به خاطر اینکه اگر این توافق رد بشه، تمام دلایل احتمالی برای نگرانی در آینده باش مواجه خواهیم شد الان فوری در ماهای پیش رو. بار دیگر ایران آغاز خواهد کرد برنامه هسته‌ایش رو. ما از دست خواهیم داد مزایای توافقی رو که تمام این مندرجات و محدودیت‌ها درونه و چراغ سبز خواهیم داد به همه اون چیزایی که داریم جلوشون رو میگیریم. بنابراین اون پیامدی نیست که مورد علاقه ما نیست، پیامدی نیست که برای کشور ما خوب باشه، برای متحدان ما خوب باشه یا برای جهان خوب باشه. یک حرف اشتباه دیگه هم از یک افسانه دیگه که ایران میتونه یک برنامه هسته‌ای مخفی داشته باشه به خاطر اینکه 24 روز باید فرصت داشته باشه برای اینکه بازرسی انجام بشه. در واقعیت هیچ راهی نیست که در 24 روز یا حتی در 24 ماه یا حتی در 24 سال که ایران بتونه نابود بکنه تمام مدارک و شواهد فعالیت‌های هسته‌ای غیرقانونی رو در رابطه با مواد، به خاطر اینکه ماهیت مواد هسته‌ای، به خاطر ماهیتش رو نمیشه اینا رو یه دفعه برچید، مثلا قایم کنید زیر یه تشک، از توالت سیفون رو بکشید یا در واقع وسط شب یه دفعه مرخصش بکنید. موادی که هست همیشه باقی خواهد ماند. ممکنه مواد از بین بره، رد پاش باقی میمونه سال بعد از سال بعد از سال. بنابراین 24 روز در واقع یک دوره فرمال برای این مسئله که اونا باید به ما حق دسترسی بدن، دسترسی به تمام تأسیساتی که ایالات متحده و متحدان اروپایی بخوان میتونن رأی بدن که ما بریم این تأسیسات خاص رو ببینیم یا اون تأسیسات خاص رو ببینیم. و ما کاملا مداوما نگاه خواهیم کرد تا وقتی بازرس‌ها به اونجا برسن تو این مدت. بذارید خاطر نشان بکنم یه مسئله رو. ایالات متحده و جامعه بین‌المللی نظارت خواهند کرد ایران رو بدون توقف و اگه چیزی ببینیم کاری انجام خواهیم داد. توافق به ما برد کاملی از وسایل ابزار لازم میده که بتونیم استفاده بکنیم. هیچ اغماز اصلا نداریم. هیچ گونه اغمازی در کار نیست. به همین خاطر این متکی بر وعده و وعید و اعتماد نیست. ولی ما میتونیم تضمین بکنیم که این کار رو خواهیم کرد. که اگر ایران تصمیم بگیره که تخطی بکنه از توافق، متاسف خواهد بود از وعده هایی که داده. بله، البته افسانه های دیگه هم وجود داره. آخرین که به من گفته شده از نظر اقتصادیه. این خیال بافی که کاهش از بار تحریم ها باعث خواهد شد که یا زیادی دست دل بازه یا زیادی خطرناکه. مذاکراتی که در وین تموم شد همانند مذاکرات دیگه روی این پروتکل بود که طبعا ایران میخواست تحریماش برچیده بشه. ایران دنیا هم میخواست از ماهیت مسالمت آمیز برنامه خبر داشته باشه. بنابراین اگه بین این دوتا تعادلی نبود، توافقی در کار نبود و این باعث شد که ایران بتونه این محدودیت ها رو قبول بکنه. منطق این آدم ها از خیلی نظر غلطه. اینه که اگه تخطی را بکنه ایران، اون وقت تحریم ها از بین خواهد رفت. این خیال بافی کامله که فکر کنن اعضای کنگره که اگه رأی نه بدن بتونن برگردن و کشورهای دیگر رو متقاعد کنن، مثل چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، هندوستان، اینا رو متقاعد بکنن، یعنی کشورهای مشتری عمده نفت ایران، که بیان از تحریم ها، تحریم هایی که برای اونها میلیون ها دلار صدمه زده، اون تحریم ها رو ازش حمایت کنن. این اتفاق نخواهد افتاد. یادتون باشه پولی که در واقع مسدود بوده توی بانک آمریکایی نیست. این پول تحت کنترل دولت آمریکا، این پول مسدود شده در بانک‌های مختلف، در بانک‌های کشورهایی که ایران با اونا داد و ستد داشته. ما اون پول نداریم، کنترل اون پول با ما نیست. اون پول به هر حال آزاد خواهد شد اگر ما به دور بشیم از این توافق. یادتون باشه که اون قسمت اصلی پولی که ایران دریافت خواهد کرد خیلیش از الان خرجش مشخصه، مصارفش مشخصه و خیلیاش در واقع به کشورهایی خواهد رسید که ایران به اونها بدهی داره. ایران باید در واقع یک زیرساختار کامل داشته باشه، از نو بسازه برای سرمایه گذاری. ذخیره‌های خارجی که داره، که در مورد برنامه‌های خارجی داره و همینطور جمعیت غیر نظامی، جمعیت ایرانی که انتظار داره که برچیده شدن تحریم‌ها در واقع منتهی بشه به یک کیفیت بهتر و ملموس برای زندگی اونا. ایران گرفتار تمام این مسائله. مسئله هیچ‌وقت متکی بر پول نبوده. این توافق مسئله مهمی نیست که این توافق اجازه خواهد داد به ایران چه کار خواهد کرد، بلکه نکته مهمی اینه که این توافق چی کار خواهد کرد که ایران نکنه، و اون دسترسی به سلاح هسته‌ایه. من میخوام راجع به ماهیت مباحثاتی که الان هست راجع به اون صحبت کنیم. بعضیا که موافق توافق هسته‌ای هستند تمام مدت گرفتار مخالفت با استدلال‌هایی هستند که میخوان بیم و هراس را بندازند که مبادا از این توافق حمایت بکنید. میگویند که ممکنه نگرانی زیادی باشه در سال‌های آینده. اگر رأی نداده بشه به این توافق، ما نمیتونیم پیش بینی کنیم با اطمینان کامل که ایران چه کار خواهد کرد. ولی ما میدونیم که ایران میگوید چه خواهد کرد، اونو میدونیم، و این هست که از نو توسعه خواهد داد فعالیت های هسته ای شد، و ما میدونیم که محدودیت های سرسختانه ای که ایران پذیرفته دیگه وجود نخواهد داشت اون موقع، به خاطر اینکه دیگه توافقی در کار نخواهد بود. ایران آزاد خواهد بود که بره شروع کنه هزاران سانتریفیوژ پیشرفته رو به کار بندازه که در حال حاضر در واقع تو نفتالین خوابیده و میتونه بره دنبال اورانیوم غنی‌سازه، از نو بازسازی بکنه ذخیره هسته‌ایشو در حد 20% به غنی‌سازی اورانیوم بپردازه، آزاد باشه برای پلوتونیوم، آزاد باشه برای تسلیحات کردن پژوهش‌های هسته‌ایشو. فکر کنید کی مسئول خواهد بود برای همه اینا؟ نه ایران، به خاطر اینکه ایران آماده بود که اجرا بکنه این توافقا و هیچ دلیلی نخواهد داشت که برگرده به میز مذاکره. نه، دنیا کسانی رو گناهکار خواهد شد که از اون توافق دور شدن، به اون توافق پشت کردن. جهان ایالات متحده رو گناهکار خواهد شد. بنابراین همون صداهایی که میگن الان ما بیم و هراس بذرش رو میپاشانیم، ناگهان خواهند گفت بله نه، برنامه ایران فعالیت هسته‌ایش غیر قابل کنترله و باید جلوی این فعالیت‌ها رو گرفت. فکر کنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فشار بالاتر و بالاتر خواهد شد برای اقدام نظامی، فشار بالاتر و بالاتر خواهد شد برای اینکه ایران متوسل بشه به قابلیت نظامیش برای ایجاد اخلال در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلام ایران، به خاطر که دیگه مذاکره کار نمی‌کنه چون مذاکره رو انجام دادیم. پرزیدنت اوباما روشن گفته که هر چیزی لازم باشه انجام خواهیم داد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. ولی مسئله عمده، اختلاف مهمی که در اون موقع دیگه دنیا پشت ما نخواهد بود اونجور که الان دنیا پشت ماست، به خاطر اینکه ما رد کرده ایم ثمره های دیپلماسی رو و به جاش در مسیر دیگه ای قرار گرفته ایم. اگر این احتمال پیش بیاد، برای سوال من اینه که چرا ما بخوایم خودمون در این موقعیت قرار بدیم که بخوایم به اون گزینه دست پیدا کنیم، به خصوص وقتی گزینه بهتری وجود داره، گزینه‌ای که کاملا مورد حمایته، گزینه‌ای که ما رو در مسیر ثبات بیشتر و امنیت بیشتر قرار میده، ولی از ما نمیخواهد که از دست بدیم گزینه‌های لازم رو امروز. بنابراین این تصمیمیه که باش روبرو هستیم، رأی عدم اعتماد به این توافق هیچ مسئله ای رو حل نمی کنه، برای اینکه هیچ کدوم از مسئله که نگرانش هستیم آسان‌تر نخواهد بود، هیچ کدومش، نه برنامه هسته ایران، نه حمایت ایران از تروریسم، نه فعالیت های نابخردانه ایران برای ایجاد نارامی قومی و نه مخالفتش با اسرائیل. مخالفت با این اعتماد، این توافق در واقع گفتن این که دعوای یک فلج سیاسی هست، این هست که ما برگردیم به درست اون وضع خطرناکی که 2 سال پیش بودیم. بازگشت به اونجاست بدون اینکه یک نقشه واقع بینانه‌ای در کار باشه، در صورتی که اگر توافق قبول بشه مثل سیمان محکم خواهد کرد یک پارچگی و حمایت بین‌المللی رو در این راه که مطمئن بشیم که ایران هرگز و هرگز ابتیا نکنه سلاح هسته‌ای و دست پیدا نکنه به سلاح هسته‌ای و یک تهدید پیش رو کنار بگذاره برای یک منطقه شکننده و همینطور دیگران رو تشویق بکنه که دنبال سلاح هسته‌ای نرن، متحدان ما امتر باشن، تضمین بکنه دنیا و به دنیا اطمینان بدیم که میشه به این مسائل از طریق دیپلماتیک به صورت توفیق‌آمیز رسید. دیپلماسی خارجی ایالات متحده آمریکا آمیزه ای است از قدرت با هدف‌های روشن، متکی بر منطق و قدرت تقاعد، همونطور که نشون داده شده بارها و بارها. کشور ما خجالت نمی‌کشه که لازم اگه باشه متوسل به زور بشه، ولی امیدهای ما، ارزش‌های ما، ما رو بر اون وار می‌داره که بیشتر برین دنبال راه‌های مسالمت‌آمیز. توافق به ایران نمایانگر تصمیم راسخ ماست برای اینکه حفظ کنیم منافع شهروندان ما و حائل ایجاد بکنیم دور دنیا در برابر آسیب‌های بیشتر، ولی نشون میده که شالوده‌های محکم‌تر برای امنیت ساخته و پرداخته شده بر بسیج جامعه بین‌المللی برای دفاع از حکم، از نظام و نظم و قانون. در ماه سپتامبر 20 سالها پیش بنجامین فرانکلین در همین شهر فیلادلفیا گفتش که باید در رابطه با پیشنویس قانون اساسی صحبت بکنیم. به جمعیتی که سراپا گوش بود گفتش که باید سازش بهش دست رفت، سازش موافقه و ایدئال بودن یک چیزی امکان پذیر نیست، ایدئال بودن یک سازش. بعد از دیدن نکات مثبت و نکات منفی در مباحثات خودتون، به جامی فرانکلین گفت من موافق هستم با این قانون اساسی، به خاطر اینکه انتظار ندارم بهتر باشه و به خاطر اینکه مطمئن نیستم که بهترین نباشه. هموطنان من در دوران جنگ و صلح خادم این کشور بودم و صلح بهتره. من دیدم که رهبران ما با قدرت بینش وسیع کار کردند و همینطور اشتباهاتی رو دیدم که